ضمن عرض سلام خدمت همه دوستان و گرامیان، امروز سه شنبه هفتم آذر ماه 1442 موقع 18:40 متولد از میلاد تهران تجربه میکنم. من از شهرام اتفاق عزیز تقاضا میکنم که بحث رو آغاز کنم. آقای تا خواهش میکنم بفرمایید.
خب درود عرض ادب خدمت همه عزیزان و گرامیان حاضر در این جلسه و تشکر قدردانی از آقای فریدون فرهام عزیز. ما همچنان در مسیر در واقع اون دوره مطالعاتی خودم در مورد توسعه هستیم و یه نگاه کلی به کاری که تو الان کردیم داشته باشیم. ما سعی کردیم که جلسات مقدماتی تصویری از مفهوم توسعه و امواج توسعه ارائه بدیم، بعدش رفتیم سراغ خدمت شما عرض شود که تعریفی از در واقع اون نظام رتبه بندی در واقع حکمرانی، تعریف حکمرانی خوب، و بعدش چند تا کشور رو در واقع مطالعه کردیم ببینیم کشورهای توسعه یافته آسیایی در دنیا چه وضعیتی دارن، کشورهای مثل هند و ژاپن و کره جنوبی و تایوان و سنگاپور و امارات و اینا رو بررسی کردیم، رفتیم سراغ کشور آمریکای جنوبی و آرژانتین رو در واقع وضعیت رو بررسی کردیم. یه بحث مهمی که مطرح شد این بود که در واقع چند تا مدل توسعه داریم. مدل‌های توسعه رو توی یکی از جلساتمون بررسی کردیم. مفهوم مدل توسعه این بود که ما با در واقع 6 تا رویکرد متفاوت رو بررسی کردیم. رویکردی که معتقد در واقع توسعه اقتصادی مقدمه بر همه اشکال توسعه است، رویکردی که معتقد توسعه سیاسی مقدمه بر سایر وجوه توسعه است، رویکردی که معتقده که توسعه انسانی مقدمه بر همه وجوه توسعه است، رویکردی که معتقده توسعه فرهنگی مقدمه بر همه ایناست، رویکردی که معتقده که ترکیبی از اینا مطرحه و چیزای شبیه. برای ما مدل‌های مختلف رو بررسی کردیم و از اون جلسه اول در واقع این بحث مطرح شد که تعریف ما از توسعه، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی هستش و سعی کردیم توی این جلسات خودمون اینا رو با اتکا به دیدگاه برخی از نظریه پردازا در واقع مطرح کنیم. اینکه توسعه سیاسی در واقع ترکیبی از حاکمیت قانون، دموکراسی و دولت وبری، این میتونه خیلی نزدیک باشه به تعریفی که فرانسیس فوکویاما داره، نزدیک باشه به تعریفی که در واقع نهادگراها دارن مثل مثلا عجم‌اغلو و رابینسون و والیس و وینگاست و داگلاس نورس و اینا، و در مورد توسعه اقتصادی اختلاف نظر زیادی معمولا وجود نداره. شاخص توسعه اقتصادی رشد اقتصادیه و در مورد توسعه انسانی هم خب بحث زیادی مطرحه. اونجا شخصیت های مهمی وجود دارن مثل آلرت مثل خدمتون عرض شود مارتا نوسبا، مثل آمارتیا سن، مثل خدمتون عرض شود که محبوب الحق. اونجا می شخصیت هایی وجود دارن که توسعه انسانی رو تعریف کردن در یه دوره‌ای و هم تعریفی از توسعه انسانی ارائه دادن و هم اونو مقدم میدونن بر وجوه سایر وجوه توسعه. این بحث هم مطرح شد. ما اون بحث رو تمام نکردیم و اون بحث همچنان در واقع تداوم پیدا خواهد کرد. میریم سر وقت یه اندیشمندی که معتقده به این که توسعه اقتصادی مقدمه بر سایر وجوه توسعه هست، میریم سر وقت اندیشمندانی که معتقدن توسعه فرهنگی مقدم بر سایر وجوه توسعه است. از اونا هم هر کدوم یه نمونه هایی رو سراغ میگیریم و میخوایم اینا نظریات اینا رو در روی همدیگه قرار بدیم دیگه. مثلا ما تو جلسه قبل شاهد این بودیم که در واقع آمارتیا سن به توصیف خانم زهرا رهایی عزیز و آقای حسن فشارکی عزیز معتقدند به تقدم توسعه انسانی به توسعه اقتصادی. اونجا معتقدند که رشد اقتصادی نشانگر نشان دهنده یا شاخص خوبی برای توسعه نیست و بعضی از کشورهایی هستند که رشد اقتصادی داشتن اما به رغم اینکه رشد اقتصادی داشتن توسعه در واقع انسانی مطلوبی نداشتن و اونا معتقدن که کشوری میتونه توسعه یافته باشه که حتما توسعه انسانی داشته باشه و بحثای از این دست دیگه. بنابراین ما در واقع اونجا تو اون فضا وارد این منازعه شدیم که بین کسایی که معتقدن توسعه انسانی مقدم است یا توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه نهادی مقدم است یا توسعه فرهنگی مقدم است، اینا هر کدومشون یه حرفایی برای گفتن دارن، یه استدلالایی برای گفتن، برای در واقع تئوری‌های خودشون دارن. می‌خوایم تو اون فضا یه کمی بیشتر بشیم. جلسه قبل رفتیم سراغ توسعه انسانی آمارتیا سن. جلسه‌مون مشترک بود با اون یکی دوره‌ای که در مورد تاریخ اندیشه سیاسی در واقع داریم. اون جلسه البته تو همون بحث تاریخ اندیشه سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد، اما ما دیگه اون بحث رو رها کردیم. یه جلسه هم رفتیم سراغ ساختار نظام‌های حکمرانی و بحث فدرالیسم و مرکزگرایی و تمرکز زدایی رو در واقع مورد مطالعه قرار دادیم. گفتیم که یه ادعایی رو مطرح کردیم، گفتیم که به رغم این مجادلات نظری که بین مخالفان فدرالیسم و موافقان فدرالیسم وجود دارد، این بحث در واقع یه بحث غیرحرفه‌ای هستش، از این جهت که در جهان امروز همه کشورهای توسعه یافته به سمت تمرکز زدایی حرکت کردن، به سمت نظام‌های حکمرانی غیر متمرکز حرکت کردن و همینجوری هم دارن این مسیر رو میپیمایند و بنابراین خیلی فرقی بین این فدرالیسم و اون تمرکز زدایی و اینا نیست و یه بحث مقدماتی تو اون جلسه مطرح شد. امروز میخوایم ادامه اون بحث رو در واقع پی بگیریم و دنبال کنیم و بیشتر در مورد موضوع صحبت کنیم. خب من یک کمی هم همچین سرمخوردگی مختصری دارم، شاید صدای من شما رو اذیت کنه دیگه، پیشا پیش عذرخواهی میکنم دیگه. عرض به حضورتون که تو در جلسه قبلی که راجع به بحث فدرالیسم و مرکزگرایی و تمرکز زدایی صحبت کردیم، یه تعریفی از فدرالیسم ارائه شد، یه تعریفی از مرکزگرایی ارائه شد، یه تعریفی از تمرکز زدایی در واقع ارائه شد، بحث امواج تمرکز زدایی در جهان مطرح شد و آخرین بحثی که تو اون جلسه مطرح شد این که اصلا تمرکز زدایی یعنی چی. تمرکز زدایی گفتیم که هفت حوزه میتونه رخ بده. این هفت حوزه در واقع تمرکز زدایی در حوزه مالی هستش، تمرکز زدایی در حوزه اداری هستش، اداری یا اجرایی در واقع، تمرکز زدایی در حوزه سیاسی مطرحه، تمرکز زدایی در حوزه حقوقی مطرحه، تمرکز زدایی در حوزه محیط زیستی، تمرکز زدایی در حوزه آموزشی و تمرکز زدایی در حوزه بازاری. این هفت حوزه این که موضوع در واقع در حوزه تمرکز زدایی مورد توجه قرار میگیره. چیزی که به طور متداول در حکومت‌های در واقع در ساختارهای فدرال، ساختارهای فدراتیو انجام می‌شود اینه که یه حکومت فدرالی در مرکز وجود داره و یه تعدادی حکومت‌های در واقع دیگر هم، حکومت‌های محلی هم وجود دارن که سه گروه در واقع موضوع بین اینا در واقع مطرح میشه، یعنی یه چارت آف ریسپانسیبیلیتی، یه جاب شیرینگ، یه تقسیم کاری بین اینا انجام میشه که در اون تقسیم کار اینجوریه که بخشی از وظایف مربوط به اون کشور به عهده اون حکومت فدرال قرار میگیره، بخشی از امور کشور به عهده دولت محلی قرار میگیره و بخشی از اون امورم بین این دوتا در واقع تعریف میشه، یعنی امور مشترکیه که هیچ کدوم بدون همدیگه به تنهایی نمیتونن در موردش تصمیم بگیرن. تو فضای تمرکز زدایی هم دقیقا همین رخ میده، یعنی اون چیزی که رخ میده این استش که باز ما یه دولت مرکزی داریم و یه سری حکومت‌های محلی داریم که همین تقسیم بندی اونجا در واقع رایجه. اون حکومت مرکزی مکلف به انجام یه اموریه، این توی مثلا قوانین اساسی قید میشه و بعد حکومت‌های محلی هم باز مکلف به انجام یه اموری هستن و بین این دوتا هم باز یه حوزه‌ای هستش که باید به صورت مشترک انجام بشه، یعنی در واقع تصمیم گیری یا هر اقدامی در مورد اون امور مشترک باید توسط مشترکاً توسط حکومت مرکزی و اون حکومت محلی انجام بشه. بنابراین از این حس می‌بینیم که تفاوت زیادی بین اون چیزی که بهش میگیم فدرالیسم یا یک نظام متمرکز وجود نداره. یادآوری میکنم که ما توی جلسه قبل فهرست کشورهای فدراتیو و کشورهایی که فدرالیستی هستند رو مطالعه کردیم. در بین اونا کشورهای بسیار توسعه یافته و کشورهای بسیار عقب مانده در واقع وجود داره و معنی این حرف این استش که هیچ رابطه معناداری بین فدرالیست و توسعه یافتگی نمیتونیم پیدا کنیم. اما همونطور که در جلسه قبل مطرح شد گفتیم که شما در جهان امروز هیچ کشور توسعه یافته ای رو نمیتونید پیدا کنید که به صورت متمرکز داره بشه و یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در جهان امروز عدم تمرکز یا تمرکز زدایی هستش که باید اونجا در این کشور اجرا بشه و به نسبت‌های مختلف در واقع اجرا شده. یه تفاوت تئوریک بنیادینی که بین فدرالیست و کشورهای در واقع فاقد تمرکز مطرح میشه اینه که در تئوری این بحث مطرح میشه که وقتی شما داری راجع به یک کشور فدرال صحبت میکنید با حاکمیت چندگانه مواجه هستید و وقتی دارید در مورد یک کشوری که غیر فدراله صحبت میکنید با یک حاکمیت یگانه مواجه هستید. میگن این دوتا این تفاوت رو با هم دیگه دارن. اما وقتی در عمل میرید مقالات و کارهای پژوهشی و کارهای گزارش‌های متنوعی که دولت‌ها منتشر کردن، حتی ایران خیلی روی این موضوع کار کرده، مرکز پژوهش‌های مجلس روی این موضوع کار کرده، مطالعه میکنید میبینید که اینم خیلی روشن نیست، یعنی کسی نمیتونه تعریف روشنی بده که الان این کشور الف که فدرال نیست و به صورت غیر متمرکز اداره میشود میتونیم بگیم که این حاکمیت یگانه دارد یا چندگانه دارد، یا برعکس اون کشوری که فدرال هست آیا میتونیم بگیم که این حاکمیت چندگانه داره و حاکمیتش یگانه نیست؟ بنابراین این خیلی این تعریف روشنی وجود نداره. به ویژه این که نکته خیلی مهمی که وجود داره این استش که کشورهایی رو ما سراغ داریم که در واقع اسمن کشورهای فدرال هستن و متمرکزتر از کشورهایی هستن که فدرال نیستن و به صورت غیر متمرکز داره میشن. بنابراین در عمل هیچ مرز روشن تعریف شده قابل قبولی در مورد این فدرالیست و مرکز تمرکز زدایی یا حکمرانی غیر متمرکز وجود نداره. در جلسه قبل من یادآوری کردم، الانم دوباره یادآوری میکنم که یکی از کتابای خیلی خوبی که توی ایران منتشر شده کتابی به اسم فدرالیسم در جهان سوم. این کتاب کتاب دو جلدی متعلق به محمد رضای خوبروی پاک که البته خود محمد رضای خوبروی پاک خیلی تو این حوزه کار کرده. یه کتاب دیگه هم البته منتشر کرده، فکر می‌کنم همین کتابش هم نایابه. محمد رضا خوبروی پاک تو این کتاب دو جلدی خودش تمام کشورهای فدرالیستی که حالا به یه شکلی اینا رو خودش توضیح میده چرا اینا رو جهان سومی نامیده که حالا همشون هم جهان سومی نیستن، اینا رو آورده در واقع توضیح داده، تک تک اینا رو توضیح داده که در واقع این کشور مثلا چه تقسیم بندی های بین دولت مرکزی و ایالت ها وجود داره، وظایف اینا چیه تو حوزه قانونگذاری، در حوزه اجرایی، در حوزه قوه قضاییه، تک تک اینا رو بررسی کرد. یه کار پژوهشی بسیار ارزشمند توسط ایشون انجام شده و من توصیه میکنم، نمیدونم میشه این که دوباره پیدا کرد یا نه، فدرالیست در جهان سوم. یکی از منابع ما در واقع این کتاب، تعداد زیادی مقالات و کارهای گزارش‌های ملی وجود داره، یعنی کشورهای مختلفی که دارن در حوزه تمرکز زدای کار میکنن خودشون یه گزارش‌هایی رو منتشر کردن. مثلا گزارش خیلی خوبی اوکراین منتشر کرده، یه گزارشی کشور گزارشی شبیه به این کشورهای مختلف منتشر کردن، اونجا اومدن خودشون رو از حیث تمرکز زدایی با بقیه کشورهای دنیا مقایسه کردن، گفتن ببین مثلا کشور توسعه یافته خیلی خوبه درجه یک تو دنیا، مثلا وضعیتشون اینجوریه، ما وضعیتمون الان اینجاست، و مثلا این تو این وقتی اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم میبینیم که ما در این حوزه ها مثلا خیلی مشکل داریم، هنوز متمرکز هستیم و باید به سمت تمرکز زدایی حرکت بکنیم. یه بار دیگه من دلایل تمرکز زدایی رو میخونم که چرا کشور رو به سمت تمرکز زدایی حرکت کردن. گفتیم که در یه دوره تو اوایل در واقع نیمه اول قرن بیستم کشور رو به سمت مرکزگرایی حرکت کردن، دلایل زیادی براش داشته، مخاطرات زیادی در نیمه اول قرن بیستم برای کشور وجود داشت. خب جنگ جهانی اول بود، جنگ جهانی دوم بود، رکود اقتصادی 1929 تا 1940 بود، دو تا بمب اتمی دو تا شهر ژاپن رو از بین برد و مجموعه حوادثی که اونجا در جهان داشت رخ میداد کشور مختلف رو همچنان نگران میکرد و این یه موج حرکت به سمت مرکزگرایی یا در واقع شگیری حکومت‌های متمرکز در واقع وجود داشت. در ایران هم همین وضعیت رخ داد، در مورد ایران به طور جداگانه یه بحث مفصلی رو میکنیم، بعدن فکر میکنم این جلسه نمیرسیم. بعد که در واقع نیمه اول قرن بیستم تموم شد، یه حرکت گسترده‌ای از 1950-1960 به بعد به سمت تمرکز زدایی شروع شد. علتش اینایی که میگن که بخشای مستقل توی نظام حکمرانی غیر متمرکز، بخشای مستقل میتونن با کارایی و کارآمدی افزونتری نسبت به متوسط کشور عمل کنن. یعنی وقتی شما یه نظام حکمرانی متمرکز داری، همه بخشای کشور در واقع یه سطح کارایی یکسانی دارن، اما وقتی غیر متمرکز هستن میتونه درجه این کارایی و کارآمدی تغییر بکنه و اون وقت اونایی که بهتر از بقیه دارن کار میکنن میتونن الگویی بشن برای بقیه کشور. اینو در واقع توی کشور مثلا فدرال هم میشه اینو دید، در واقع این وضعیت رو. مثلا توی ایالات متحده شما دستاوردهای ایالت‌های مختلف خیلی با هم متفاوته و اونجا خیلی مثال میزنن که مثلا این ایالت نسبت به ایالت دیگه جی دی پیش بالاتره، تواناییش بالاتره و اون چیکار کرده که مثلا بقیه بتونن الگو بگیرن از این حرف. باز بحث که مطرح میشه اینه که بخشای مستقل این اختیار رو دارن که با کاربست شیوه‌های متفاوت به نتایج بهتری دست پیدا کنن، اما توی ساختار متمرکز این روش‌های انجام کار از مرکز دیکته میشه. دلیل سومش اینه که میگن بخشای مستقل قادر هستن تا با در نظر گرفتن نیازها و ملاحظات محلی از یه طرف شرایطی رو ایجاد کنن که موجب ارتقای سطح زندگی اون منطقه بشن و از طرف دیگه مانع از تخریب‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های بیرونی بشن. معنیش یعنی چی؟ ببین مثلا فرض کنید که توی دولت، مثلا تو ایران، یه روز دولت، وزارت نفت، شورای امنیت هر جایی میشنن تصمیم میگیرن، میگن ما میخوایم مثلا یه قرارداد بدیم به چینیا که برن مثلا تو منطقه منطقه مثلا فلان منطقه نفت مثلا استخراج کنن. نفتی که میخوان اونو استخراج کنن باید حتما توی در واقع باشه، در واقع توی منطقه باشه که خشک باشه حتما، و کاری که مثلا توی پروژه دریاچه هورالعظیم کردن همین بود دیگه، گفتن که دریاچه هورالعظیم رو ما باید خشک کنیم هر طوری شده، و نمیتونیم یه جوری در واقع این پروژه رو اجرا کنیم که توی فضای در واقع کنونی باشه. در واقع البته پیمانکاره دیگه هم بودن که میگفتن ما میتونیم این کار اینجوری انجام بدیم، یعنی میتونیم با بدون اینکه دریاچه رو خشک کنیم نفت رو از همونجا استخراج کنیم. منتها یه عده تو مرکز میشنن تصمیم میگیرن که خب اون دریاچه رو خشک کنیم، و اونام برای خودشون استدلال دارن، مثلا میگن ما منافع ملی رو در نظر میگیریم، اما واقعیت اینه که منافع اون مردم منطقه در نظر گرفته نمیشه، معیشت مردم، زندگی مردم وابسته است به اون دریاچه، و برای اون کسایی که خارج از اون منطقه خیلی موضوع میزان اهمیتش روشن نیست. وقتی این تصمیم گیری ها در واقع مستقل باشه، کسی نمیتونه به این راحتی بشینه مثلا در تهران راجع به خوش کردن هورالعظیم توی جای دیگه تصمیم گیری کنه، و این بحثی که اونجا وجود داره. باز یه بحث دیگه که مطرحه، میگن که تمرکز زدایی به شدت باعث کاهش فساد میشه، و این نکته خیلی مهمیه که گزارش متنوعی که دولت ها منتشر کردن اونجا در واقع ارائه شده. آخرین نکته‌ای که در مورد مزیت تمرکز زدایی میگن اینه که سبب کاهش تمایلات جدایی طلبانه و افزایش انسجام ملی میشه. این دلایلی که ما جلسه قبل هم راجعش صحبت کردیم. این جلسه چیزی که میخوام من با عنوان به طور خاص مطرح کنم در واقع مقایسه کشور هند به عنوان یک کشور فدرالیسم، یه نظام حکمرانی فدراتیو داره، با یک کشوری مثل ژاپن که فدرالی نیست، یک کشور غیر متمرکزه. گفته میشه که هند جزو کشورهایی که یه جور فدرالیسم متمرکز داره، یعنی ضمن این که فدراله اما به شکلی هم خیلی متمرکزه، و در واقع اون واژه فدرالیسم آدمو گول میزنه، اما واقعیت اینه که این در واقعش خیلی میزان تمرکز توی مثلا یک کشور فدرالیتیو مثل هند خیلی بیشتر از کشورهای غیر متمرکزیه که غیر فدرالیستی داره میشه. از یه طرف میزان این تمرکز، در واقع میزان تمرکزی که توی نظام حکمرانی هند وجود داره، متناسب با قدرت گرفتن احزاب میتونه افزایش بده کنه. یعنی بعضی موقع در هند شاهد این بودیم که یه حزبی حاکم میشه توی انتخابات و میزان تمرکز زدایی اونجا افزایش بده میکنه. از طرف دیگه متن قانون اساسی هم این امکانو میده که بعضی موقع در هند دولت مرکزی بتونه قدرت حکومت‌های محلی رو کاهش بده. مثلا یه ماده‌ای وجود داره، ماده 249 قانون اساسی هند، که مجلس سنا به استناد این ماده قادره که بعد از اینکه 2/3 نماینده ها تایید کردن یه قوانینی رو بس کنه که به موجب اونا اختیارات حکومت های یعنی قوانینی رو بس کنه که به طبق قانون در گذشته این قوانین باید طبق اختیارات حکومت های محلی تصویب می شد، یعنی پاشه بکنه تو کفش حکومت های محلی و چیزایی رو تصویب کنه که تصویب اونا به عهده مجلس نبوده، در واقع باید حکومت‌های محلی رو تصویب می‌کردن. در 1954 یه بازنگری توی قانون اساسی شد که باز برخی از این اختیارات حکومت‌های محلی رو کاهش داد و به اختیارات مشترک بین دولت و حکومت مرکزی در واقع افزوده شد، یعنی یه چیزایی رو از اون اختیارات حکومت‌های محلی برداشتن گشتن اون وسط، مثلا اون جایی که بین مشترک بود بین اختیارات طرفین، و اونجا رو زیاد کردن. بنابراین همیشه ما اونجا شاهد کشمکش قدرت بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی هستیم، و من یه چند خطی از این کتاب آقای خوبروی پاک میخونم در مورد هند، این سطوری از کتاب، خطوطی از کتاب آقای خوبروی پاک، همین کتاب فدرالیست در جهان سوم، که نوشته هند در وضعیتی است که جستجو برای یافتن نهادهایی که توانایی بهبود کارکرد نظام فدرالی را داشته باشد، دل مشغولی بزرگ روشنفکران، حقوقدانان و حزب‌های سیاسی آن است. از سالهای 1980 همه پذیرفتند که یکی از راه‌های کارکرد نظام فئودالی فدرالی تمرکز زدایی در سطح دولت مرکزی و حکومت‌های محلی است. به نظر آنان دولت مرکزی هند باید آماده تقسیم قدرت و اختیارهای خود با حکومت‌های محلی باشد. این حرفیه که در واقع تو اون کتاب زده میشه. یه گزارش خیلی خوبی، البته سالهاست که مرکز پژوهش‌های مجلس تو ایران و نهادهای دیگه توی کشور، نهادهای دانشگاهی توی کشور رو بحث تمرکز زدایی گزارش های متنوعی منتشر میکنن، کارهای زیادی کردن که من چند تا نمونه از اونها رو در واقع به اشتراک میذارم. یه کارهای خیلی خوبی مرکز پژوهش‌های مجلس توی حوزه انجام داده و گزارش هایی رو منتشر کرده. سالهاست که این بحث در کشور مطرحه که کشور ما یکی از مشکلاتش حکمرانی متمرکزه. در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که همین تابستون امسال 1402 دیگه داغ از تنور اومد در اومده منتشر شده، یه کار خیلی خوبی که انجام شده اینه که مثلا سه تا کشور فرانسه، ژاپن و ترکیه از حیث میزان تمرکز زدایی و نحوه انجام کار مقایسه شده که خیلی جذاب این مقایسه، به خصوص وقتی اینو مقایسه میکنیم با اون نظام های فدرالی که این آقای خوبروی پاک توی این کتاب فدرالیست در جهان سوم آورده مطرح کرده. میبینیم که اصلا بعضی از این کشورهای غیر متمرکز که فدرالی نیستن غیر متمرکزتر از کشورهای مثلا فدرالی هستن. ژاپن یکی از اون کشورهایی که کاملا یه نظام حکمرانی غیر فدراتیو داره و در این حال دارای یه نظام حکمرانی غیر متمرکزه. مطالبی که من دارم میگم باز مرجعی که دارم از روش صحبت میکنم خدمت شما عرض شود که همون کتاب، همون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلسه که تابستان 1402 منتشر شده. هم شما میتونید فایلش رو توی اینترنت پیدا کنید، هم من حتما اینا رو به اشتراک میذارم تا ازش استفاده کنید. گزارش خیلی خوبیه. من الان همین رو پیدا میکنم، یه ذره اطلاعات بیشتری در موردش خدمتون عرض میکنم. خدمتون عرض شود که این گزارش اسمش هست چگونگی تفکیک وظایف محلی از وظایف ملی در نظام‌های بسیط غیر متمرکز، مرداد 1402، دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهش‌های مجلس اینو منتشر کرده، شماره مسلسلش هم از 19215. این خیلی خیلی گزارش خوبیه، یه تیم روش کار کردن دیگه. باز اسامی عزیزانی که روی این حوزه کار کردن رو بخونیم: فرشته دستواره، مهدی امیری، حسن کریمی فرد، محمد رضا شمسا، علی فرنام، فهیمه قفرانی، علی صابری دمنه و یه عده دیگه به هر حال روی این حوزه کار کردن و این گزارش دادن. این از تنها گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیست و از این گزارش ها زیاده و گزارش های دانشگاهی هم در این حوزه خوشبختانه خیلی زیاده. همونطور که عرض کردم، بنابراین چیز بحث که داریم مطرح میکنیم در مورد ژاپن مستند به این گزارش. در ژاپن در فصل 8 قانون اساسی ژاپن که سال 1946 در واقع تدوین میشه، 1947 تصویب میشه، بحث خودگردانی محلی مطرح میشه. ما وقتی که در اون جلسات قبلی توسعه راجع به ژاپن مطالعه میکردیم، این بحث مطرح بود که در اون دوره بعد از اینکه جنگ تموم میشه یه مدتی در واقع کشور قانون اساسی کشور، اون قانون اساسی میجی که در گذشته تصویب شده بود کنار گذاشته میشه، یه قانون اساسی جدیدی تدوین میشه، 1946 تدوین میشه، 1947 تصویب میشه و خودگردانی محلی لوکال سلف گورنمنت در واقع اونجا موضوعیت پیدا میکنه. اختیارات حکومت‌های محلی بر اساس اصلاح قوانین افزایش پیدا میکنه و نقطه اوج میشه تصویب قانون جامع عدم تمرکز اومنیبوس. اومنیبوس یه واژه ژاپنیه که همون هم می‌نویسن دیگه، مثلا اوملی اومنیبوس لا آف دسنترالایزیشن، که این در سال 1999 منتشر میشه. من بنابراین اون چیزی که بعداً 1999 در واقع میشه امندمنت یا در واقع الحاقیه قانون اساسی، که در واقع الحاقیه یا در واقع اصلاحیه قانون اساسی 1947، همین چیزیه که 1999 به اسم اومنیبوس در واقع یا اومنیباس مثلا منتشر میشه. این واژه اومنیباس یا اومنیبوس ژاپنیه دیگه، حالا چیزی که با انگلیسی می نویسن اینجوری خوانده میشه. این بخش زیادی از اختیارات دولت مرکزی رو طبق این قانون 1999 واگذار میکنه به حکومت‌های محلی. تا قبل از این حکومت‌های محلی به عنوان تابع اجرایی حکومت‌های مرکزی عمل میکردن. در واقع دولت اونجا یه مثل وضعیت فعلی ما تقریبا، البته بازم غیر متمرکزتر از وضعیت فعلی ما، منتها مثل یه استانداری که اونجا یه استانداری بود، اون حکومت محلی یا اون استانداری در واقع به یه شکلی تابع اجرایی اون حکومت مرکزی بود. اما از 1999 به بعد اصل حق حکومت‌های محلی مستقل در واقع توسط حکومت مرکزی تضمین میشه. یعنی دو تا نکته مهم، دو تا اصل مهم تو این قانون 1999 رعایت میشه و تصریح میشه. یکی اصل حق حکومت‌های محلی مستقل توسط حکومت مرکزیه و دوم اصل خودمختاری شهروندا به معنای اختیار ساکنان هر حوزه محلی در امور اداره امور خودشون. این چیزیه که گفته میشه خدمتتون هست که تو همین گزارش نوشته که از رو میخونم: حیطه مسئولیت‌های حکومت مرکزی در کشور ژاپن شامل اموری از قبیل دیپلماسی، دفاع، واحد پول، امور قضایی و اقدامات تنبیهی، امور آبراه‌ها، ارتباطات و حمل و نقل در سطح ملی، خدمات پستی، تأسیس انستیتوی ملی و آموزشی، دریانوردی، هواشناسی و اداره پلیس است. این کل مسئولیت‌های حکومت مرکزی ژاپنی که اگه اینو الان مثلا با مسئولیت‌های حکومت فدرال تو هند مقایسه کنیم، می‌بینیم که اونجا حکومت مرکزی و حکومت فدرال تو هند حوزه مسئولیتاش خیلی گسترده‌تر از اینه. حکومت محلی تو هر استان ژاپن از یه استانداری و یه شهرداری تشکیل شده و اینا در واقع مسئولیت اداره امور رو به عهده دارن. تو خیلی از کشورهایی که ما در واقع بحث تمرکز زدایی رو داریم، اون حکومت‌های محلی اسمای متفاوتی دارن، عناوین متفاوتی دارن. مثلا بعضی جا اسم شهرداریه، اما این شهرداری با اون شهرداری که ما تصور می‌کنیم خیلی فرق می‌کنه. این شهرداری فقط گل تو باغچه نمیکاره، مالیات میگیره، نمیدونم خیلی کارهای دیگه میکنه که در واقع وقتی شما اینا رو مطالعه میکنید میبینید خودش یه دولته. وظایف استانداری‌ها تو ژاپن عبارت است از امور عمومی، برنامه‌ریزی، معیشت، محیط زیست، بهداشت، رفاه، صنعت، بازرگانی، کارگران، تجارت و کار، کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، خدمات عمومی، همه پروژه‌های زیرساختی. می‌بینید اصلا اون اینا همش توی در کشور متمرکز اینا همش به عهده دولت مرکزیه. مثلا تو ایران هم همین جوره دیگه، مثلا شما بازرگانی نمیدونم بهداشت فلان اینا اصلا هیچ کدوم در عهده چیزا نیست، در عهده حکومت های محلی یا استانداری های نیست، اینجا اینجوریه. غیر از اینایی که گفتم، وظایف شهرداری هم عبارت از امور عمومی، مالیات، امور شهروندی، توریسم، تجارت، کشاورزی، بهداشت، رفاه، ساخت و ساز و اداره مرکزی آتش نشانیه. بنابراین وقتی شما مجموع وظایف شهرداری ها و استانداری ها رو که اینا نقش حکومت محلی رو تو ژاپن دارن بررسی میکنید و اینو مقایسه میکنید با نقشی که حکومت های محلی در بعضی از کشورهای فدرال دارن، میبینید که اینجا اصلا میزان این تمرکز زدایی انقدر زیاده که اون کشور فدرال به مراتب متمرکزتر از اینو دارن اداره میشن. این حرفی بود که من تلاش میکردم تو این جلسات بزنم، همین بود. این نمونه مقایسه مثلا ژاپن با ایالات با هند مثلا اینو به ما نشون میده. حالا البته وقتی میریم سراغ نمونه های دیگه غیر متمرکز، مثلا میبینیم که فرانسه یک کمی متمرکزتر از ژاپنه، یا ترکیه امروز متمرکزتر از مثلا فرانسه است. اما البته ترکیه مثلا 10 سال پیش یا 20 سال پیش که اون اوایل فعالیت حزب عدالت و توسعه بود، کاملا تو مسیر تمرکز زدایی پیش میرفت. حتی تو 5 سال پیش هم یه بحثی مطرح شده بود که ترکیه فدرالی بشود. بعد ما گفتن که خب برای چی فدرالی بشود؟ این همون چیزی است که الان داریم انجام میدیم دیگه. فقط حزب عدالت و توسعه و اردوغان باید این عدم در واقع تمرکز زدایی رو رعایت کنه، وگرنه حالا اسمش رو بذاریم فدرال یا غیر فدرال فرقی نمیکنه، مسئله عدم تمرکز. یک چیزی که در مورد ژاپن گفته میشه اینه که میدونیم که تو اون جلسات مطالعه تجربه ژاپن احتمالا اینو بحث مطرح شد، مطالعه کردیم که وقتی ژاپن تو جنگ جهانی دوم شکست میخوره، یه جنرال مک آرتوری بوده اونجا، میره 7 سال مقیم میشه، فرماندار نظامی ژاپن بوده، اداره ژاپن رو در دوره اشغال به عهده داشته از طرف ایالات متحده. توی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که ریشه های این شیوه غیر متمرکز در نظام اوکراینی ژاپن جزء آموزه های ایالات متحده است. باز چند خط از روی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میخونم، نوشته: به طور کلی بسیاری از صاحب نظران معتقدند که روند تمرکززدایی و واگذاری وظایف به واحدهای محلی در ژاپن با توجه به نقش ایالات متحده آمریکا در اداره کشور در دوران بازسازی پس از جنگ بسیار متأثر از الگوی این کشور بوده است. در واقع با وجود اینکه استانداران و شهرداران اجرایی منتخب در این کشور به عنوان زیربنای حکومت محلی به شمار می آیند و استانداری ها و شهرداری ها از سطح قابل توجهی از خودمختاری در زمینه های اداری مسائل بودجه و قوانین آیین‌نامه های محلی برخوردار هستند، اما طبق اصول تمرکز زدایی در قانون اساسی این کشور، ژاپن یک نظام بسیط غیر متمرکز است. و خب البته اونجا مثلا هیچ بحثی از ساختار فدرال و اینا مطرح نیست. به نظر میاد مقایسه در واقع نظام حکمرانی در هند و نظام حکمرانی در ژاپن نشون میده که تمرکز در کشور ژاپن غیر فدرالیستی بسیار کمتر از مثلا هند فدرالیستیه. و بنابراین این همون بحثی که ما تو اون جلسه قبلا مطرح شد که اصلا بحثی که ما تو دنیای امروز داریم، منازعه، مشاجره بر سر این که مثلا کشور باید فدرالیستی باشد یا نباشد، یه منازعه در واقع بیهوده، یه تو هیچ جای دنیا این بحث دیگه مطرح نیست. علتش اینه که از 1960 به بعد ما شاهد 3 تا موج تمرکز زدایی تو جهان بودیم. از 1990 به بعد، یعنی در واقع دهه آخر قرن 20 و این 2 تا دهه قرن 21، همه کشورهای توسعه یافته کاملا به سمت تمرکز زدایی حرکت کردن، به سمت حکمرانی غیر متمرکز حرکت کردن. حکمرانی غیر متمرکز هم معنیش این نیستش که دولت مرکزی استانداری رو در یه شهری بگمارد. اصلا افرادی که تو اون شهر دارن مسئولیت اون حکومت محلی رو به عهده دارن توسط اهالی خود اون شهر انتخاب میشن و کاملا هم غیر متمرکز عمل میکنن. توی اون حوزه‌ای که دارن کار میکنن همونطور که توضیح دادم 7 نوع اختیار دارن. اون 7 نوع اختیار، حالا اینا نسبتاش توی کشور مختلف طبیعتا فرق میکنه. اون 7 تا اختیار در واقع اختیارات مالیه که شامل اخذ مالیات و عوارض و بودجه بندی و تخصیص منابع در واقع اون منطقه توسط منابع مالی اداره میشه که خود اون حکومت محلی داره از شهروندا میگیره. بخشی از این مالیات رو خودش استفاده میکنه و بخشی از این مالیات رو در اختیار دولت مرکزی قرار میده. بعضی موقع دولت مرکزی بخشی از این مالیات رو دوباره برمیگردونه به بعضی از مناطقی که بنا به هر دلیلی نیاز دارن که بیشتر بهشون کمک بشه یا از بیشتر باید ازشون حمایت بشه. و در مورد بودجه بندی و تخصیص منابع هم خودشون در اون حوزه تصمیم میگیرن. اختیارات اداری نوع دوم اختیاراته که شامل سیاست گذاری و تصمیم گیری اداری و اجراییه. اختیارات سیاسی شامل یه سطحی از تصمیم گیری های سیاسیه. اختیارات حقوقی شامل اختیار در قانونگذاری های محلیه، یعنی یه سطحی از قوانین خود اون حکومت های محلی میتونن در واقع تصمیم گیری کنن. مثلا ممکنه که یه شهری توی منطقه در واقع توی ژاپن بگه که من مقررات مثلا محیط زیستیم سخت گیرانه تر یا سهل گیرانه تر نسبت به مثلا بقیه جا، برای اینکه من به هر دلیلی میخوام مثلا سرمایه گذاری بیشتری رو جذب کنم یا هر کار دیگه رو اینجوری انجام بدم. در واقع اینا متناسب با اون شرایط محلیش. باز یه موضوع دیگه که دارن اختیارات یا در واقع تفکیک یا تمرکز زدایی تو حوزه محیط زیستیه. یه مرکز نمیتونه برای یه جای دیگه تصمیم بگیره راجع محیط زیستی، دریاچه‌ای رو نابود کنه، یه مثلا سدی بزنه یه جایی رو مثلا نابود کنه. اینا اصلا باید اون در واقع حکومت محلی، اون مردم محلی با توجه به شناختی که در مورد اون منطقه دارن در موردش تصمیم بگیرن. باز یه اختیارات آموزشی دارن شامل سیاست گذاری و تصمیم گیری های آموزشیه. و هفتمین در واقع نوع اختیارات که دارن بهش میگن اختیارات بازاری. این میتونه شامل مجموعی از بحث‌های مربوط به برون سپاری امور به بخش خصوصی باشه، آوتسورسینگ انجام بدن. این آوتسورسینگ یا برون سپاری ممکنه توی بعضی از مناطق بیشتر یا کمتر باشه و بنابراین ما شاهد چنین تقسیم کاری هستیم. یه سری نقشه توی در واقع گزارش‌های بانک جهانی، گزارش‌هایی که کشور خودشون منتشر می‌کنن وجود داره. این نقشه‌ها میزان تمرکز زدایی رو تو حوزه‌های مختلف تو جهان نشون میده. یعنی نقشه کره زمینه، نقشه جهان، کشور مختلف و با رنگ‌های مختلف بر حسب مقدار تمرکز زدایی اونجا تفکیک کردن و نشون دادن که هر کدوم از این کشورها از چه سطحی از تمرکز زدایی برخوردارن. تمرکز زدایی بعضی ها مثلا تمرکز زدایی مالیشون خیلی زیاده، بعد مثلا نقشه جهانی که میبینیم اینجوریه. وقتی نقشه رو نگاه میکنیم تقریبا میشه گفتش که مناطق عقب افتاده تر جهان، مثلا مناطق آفریقایی، از کمترین میزان تمرکز زدایی برخوردارن. یعنی شما وقتی نقشه رو میبینید از روی رنگا متوجه میشید که تمام مناطق توسعه یافته جهان از سطح بالایی از تمرکز زدایی برخوردارن و مناطق عقب افتاده جهان یا مناطق، منظورم از مناطق عقب افتاده، یا کشور توسعه نیافته یا کشوری که هنوز به سختی میشه گفت کشوری در حال توسعه هستن، اینا مثلا از سطح پایینی از تمرکز زدایی برخورداره. خب ما تا اینجا این بحث مقدماتی راجع به تمرکز زدایی رو تموم کردیم. یه جلسه دیگه فقط میریم سراغ تجربه تاریخی ایران در مورد تمرکز زدایی، در مورد مرکزگرایی و تمرکز زدایی. اینجا هم یه جلسه دیگری در این مورد بحث داریم که اون میشه آخرین جلسه‌مون در مورد بحث فدرالیسم و مرکزگرایی و تمرکز زدایی. این بحث رو می‌بندیم. ما تو اون دو تا این جلسه و جلسه قبلی که داشتیم، در واقع یه جلسه در گذشته داشتیم که الان یادم نمیاد جلسه چندم بود، و این جلسه بحث فدرالیسم، مرکزگرایی و تمرکز زدایی رو مطرح کردیم. یه جلسه دیگه هم در مورد ایران به طور مشخص صحبت میکنیم، چون ایران هم در واقع همه این مسیر مرکزگرایی و تمرکز زدایی رو پیش از انقلاب 57 کرده. بعد از انقلاب 57 دیگه این پروژه در واقع متوقف شده و الان آخرین وضعیت که ما داریم اینه که همه در واقع مراکز علمی و مراکز پژوهشی در داخل دانشگاه و مجلس معتقدن که گزارش متنوعی رو منتشر میکنن که یکی از اون اقدامات که باید در کشور انجام بشود بحث تمرکز زدایی. این به این معنی نیست که همه با این در این مورد موافق هستن، اما مرکز پژوهش های مجلس و گزارش های متعدد دانشگاهی نشون میدن که مسیر توسعه در ایران برای حرکت در مسیر توسعه یکی از راهکارهای ما در تداوم راهی که بقیه پیمودن این هستش که ما وارد عرصه تمرکز زدایی بشیم. خب من با اجازتون بحثم رو خاتمه میدم و اداره جلسه رو میسپرم به آقای پرهام عزیز. آقای پرهام، من بحثم تموم شد، سپاسگزارم.
خیلی خیلی متشکر، ممنون از شما. اتفاق دستم.